نوار شماره 597 بترین، قسمت 28. خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 416. دارم بعد از اینکه موضوع گریزانیدن برکیارق را با سربازان خود در بین گذاشتم، آنها بیدرنگ ترکان خاتون را از قصد من مستحضر نکنند و اگر موافقت نمایند که به من کمک کنند و برکیارق را از این قصر بیرون ببرین، پاداش می‌خواهند و من نمی‌توانم 1000 دیناری را که باید به من برسد با آنها تقسیم کنم. عبدالواسی گفت راست است و تو نمی توانی 1000 دینار پاداش خود را با آنها تقسیم کنی و موضوع اشکال خروج برکیارق از این قصر هم مورد تصدیق من است. اما تو برای از پادر آوردن نگهبانان دروازه این کاخ مضطرب مباش و من می توانم این کار را به انجام برسانم. عبدالخالق پرسید تو چگونه این کار را به انجام می رسانی؟ عبدالواسع اظهار کرد یک عده مردان دلیر با من به اصفهان آمدند و آنها حاضرند به ما کمک نمایند. عبدالخالق پرسید آنها که هستند؟ عبدالواسع جواب داد آنها از سربازان قشون تنش می باشند و من در دلیری آنها تردیدی ندارم و آنها از هیچ چیز نمی ترسند و حاضرند هر دستوری که با آنها داده می شود به موقع اجرا بگذارند ولو به طور حتم بدانند کشته می شوند. اما باید کاری کرد که پای آنها به داخل کاخ باز شود و بتوانند در شبی که ما برای برکیارق می‌خواهیم آزادی فراهم کنیم خود را در اینجا پنهان نمایند. عبدالخالق گفت اگر وضع آنها زننده نباشد وارد کردن آنها به این قصر اشکال ندارد، چون از بام تا شام خیلی از اشخاص وارد این قصر می‌شوند و می‌توان آنها را هم وارد کرد. عبدالواسع گفت ما می توانیم مردانی را که با من به اصفهان آمده اند به هر وضع که می خواهیم در آوریم و آنها را وارد کاخ نماییم. آن شب صحبت عبدالواسع با برادرش به همین جا ختم شد و عبدالواسع قبل از اینکه دروازه قصر را ببندند از برادر خداحافظی کرد و رفت. روز بعد عبدالواسع در کاروانسرایی که در اصفهان مسکن او بود شنید که محمود فرزند ترکان خاتون بیمار شده است و نزدیک ظهر عبدالواسع هنگام عبور از بازار شنید که بیماری محمود سخت است و او از چند روز قبل بیمار گردیده، ولی چون بیماری او سخت نبود مادرش ترکان خاتون استراب نداشت، ولی از آن روز بیماری طفل سخت شده و 2 نفر از اطبای اصفهان برای آن طفل یک آلاچیق از برگ‌های درخت بید ساختند که طفل در آلاچیق باشد و پیوسته بوی برگ‌های درخت بید به مشامش برسد. و نیز گفته می‌شد که آن دو طبیب با جوهر بید شروع به معالجه محمود کردند. کسی نمی‌دانست که مرض محمود چیست و آنهایی که آزموده بودند اظهار می‌کردند چون برای محمود آلاچیق بستری است معلوم می شود که کودک مبتلا به مرض حصبه یا مرض آبله شده، زیرا پزشکان آلاچیق برگ درخت های بید را برای این دو نوع مریض می سازند تا اینکه بوی برگ بید پیوسته به بیماران بخورد و حقیقت این بود که محمود مبتلا به مرض آبله شد. در روزهای اول که طفل تب می کرد پزشکان و مادرش تصور می کردند که بیماری محمود زکام است و به او داروهایی می‌خورانیدند که هنگام مبتلا شدن به مرض زکام به بیمار داده می‌شود. ولی بعد از اینکه قرحه‌های بیماری روی بدن طفل آشکار شد، مادر و کودک و پزشکان متوجه اشتباه خود شدند و اطباء روش درمان را تغییر دادند و در صدد برآمدند که طفل را با جوهر بید و بوی بید مداوا نمایند. شب بعد عبدالواسع نزد برادر رفت و نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان چون او را می شناختند از ورودش ممانعت نکردند. وقتی عبدالواسع وارد قصر شد، متوجه گردید که همه جا ساکت می باشد و شماره چراغ ها هم کم شده و هر که با دیگری صحبت می نماید با صدای آهسته حرف می زنند و احتیاط و سکوت سکنه قصر برای محمود نبود، چون می دانستند که محمود خردسال است و بیمار، صدای آنها را نخواهد شنید، بلکه از بیم ترکان خاتون آهسته گام بر می داشتند و بلند حرف نمی زدند که صدایشان به گوش ترکان خاتون برسد و آن زن تصور بنماید هنگامی که پسرش آبله گرفته و بیم مرگش می رود سایرین خوشحال هستند و از غم او اطلاع ندارند. آبله در قدیم یک بیماری مهلک بود و در شرق و غرب به یک نسبت کشدار می کرد و از عجایب آنکه در آسیا از جمله در ایران آبله بیشتر کودکان را می کشت و در قاره اروپا زیادتر بزرگسالان را، و آنقدر که در اروپا بزرگسالان از آبله می مردند کودکان از آبله جان نمی سپردند. و نزدیک 300 نفر از شاهزادگان و شاهزاده خانم های خانواده سلطنتی بوربون در فرانسه همه از مرض آبله زندگی را بدرود گفتند و در بین متوفیات زن و مردی کوچکتر از 20 ساله دیده نشد. اما در همان خانواده وقتی خردسالان آبله می گرفتند اکثر از مرگ می رستند و فقط صورتشان مجدر می شد. ولی عهد 51 ساله لویی 14 پادشاه فرانسه به مرض آبله مرد و لویی 15 پادشاه فرانسه هم در سن 60 سالگی از مرض آبله زندگی را بدرود گفت. در آسیا از جمله ایران به ندرت اتفاق می افتاد که مرد یا زنی که از مرحله طفولیت گذشته و وارد مرحله جوانی شده آبله بگیرد و در عوض کودکان زیاد آبله می گرفتند و می مردند. در آسیا اگر یک مرد یا زن دچار آبله می شد، اطرافیان بیمار امیدوار بودند که بهبود یابد، اما وقتی یک کودک آبله می گرفت اطرافیان طفل زیاد امیدوار به زنده ماندنش نبودند. به همین جهت قصر اصفهان ماتم زده به نظر می رسید و عبدالواسع هم بعد از اینکه وارد قصر شد از بیم آن که صدای پایش به گوش سکنه قصر برسد آهسته گام برداشت تا به مسکن برادر رسید و مشاهده نمود که برادرش منتظر ورود اوست تا بر سر سفره طعام بنشیند. پس از اینکه غذا خورده شد، عبدالواسع آنچه راجع به مرض محمود شنیده بود حکایت کرد و عبدالخالق گفت: من از بیماری محمود اطلاع داشتم ولی نمی دانستم که آبله می باشد و در اینجا می گفتند که محمود سرماخورده است و من فکر می کردم که پس از 3 روز بهبود خواهد یافت. عبدالواسع پرسید: ای برادر، صحبت دیشب مرا که به خاطر داری؟ عبدالخالق جواب مثبت داد. عبدالواسع گفت: من تصور می کنم که بیماری محمود وسیله است که تقدیر در دسترس تو گذاشته تا بتوانی برک یارق را نجات بدهی، چون من یقین دارم که بر اثر این بیماری ترکان خاتون مثل گذشته به برک یارق توجه ندارد، زیرا حواسش متوجه بیماری فرزندش می باشد و محبت مادر به فرزند کینه نسبت به برک یارق را تحت شعاع قرار می دهد و تو می توانی از این فرصت استفاده کنی و برک یارق را از این قصر خارج نمایی. عبدالخالق گفت: سربازانی را که تحت فرماندهی من هستند چه کنم؟ عبدالواسع جواب داد: مگر آنها مطیع تو نمی باشند؟ عبدالخالق پاسخ داد: آنها به ظاهر مطیع من هستند، ولی شاید ترکان خاتون یکایک آنها را مأمور کرده که مواظب من باشند و اگر چیزی غیر عادی دیدند به اطلاعش برسانند. و من می توانم به سربازان خود بگویم که ترکان خاتون به من امر کرد که برکیارق را از این قصر یا از اصفهان خارج کنم. اما اگر ترکان خاتون به سربازان سپرده باشد که گفتار و کردار مرا به اطلاعش برسانند، من نخواهم توانست برکیارق را از اینجا خارج نمایم و خود نیز به دستور ترکان خاتون به قتل خواهم رسید. عبدالواسع پرسید: مگر ترکان خاتون نسبت به تو زنین است؟ عبدالخالق گفت: ترکان خاتون نسبت به من سوء زن مخصوص ندارد، ولی به طور کلی زنین است و به همین جهت فرخ سلطان را که قبل از من زندانبان برکیارق بود برکنار کرد و مرا به جای او منصوب نمود و فرض می‌کنیم که در بین سربازان من جاسوس نبود و توانستم به آنها بقبولانم که برکیارق را به دستور ترکان خاتون از این قصر خارج می‌کنم، ولی نمی‌توانم به سربازانی که مأمور نگهبانی دروازه هستند قائل نمایم که من از طرف ترکان خاتون مأموریت دارم که برکیارق را از این قصر خارج نمایم، چون آنها مطیع دستور من نیستند و فقط از ترکان خاتون اطاعت می نمایند. و وقتی ساعت مقرر بستن دروازه فرا رسید، دروازه کاخ را می بندند و نمی گشایند مگر صبح روز بعد، و هنگام شب درب کاخ گشوده نمی شود مگر به دستور ترکان خاتون. عبدالواسع اظهار کرد: ای برادر، تو اگر برای نجات دادن برکیارق عزم جزم داشته باشی، او نجات خواهد یافت و تو هم به انعام و منصب خواهی رسید. عبدالخالق گفت: من خیلی میل دارم که 1000 دینار زر که از آغاز عمر تا امروز یک مرتبه به دستم نرسیده است دریافت کنم و بتوانم آن را سرمایه زندگی آینده نمایم، و روزی که از خدمت در دستگاه این و آن برکنار شدم با سرمایه خود به زندگی ادامه بدهم. ولی چگونه میتوانم بر مخالفت احتمالی سربازان خود و مخالفت حتمی نگهبانان دروازه کاخ غلبه نمایم و برکیارق را از اینجا بیرون ببرم و او را به تنش تحویل بدهم؟ عبدالواسع گفت: برادر، قبل از اینکه بحث بیش از این وسعت بگیرد، باید بدانی که بعد از اینکه برکیارق از این قصر خارج کردی، باید او را به من تحویل بدهی. عبدالخالق از آغاز برخورد با برادر تا آن موقع برای اولین مرتبه عبدالواسع را با نظر تردید و سوء ظن نگریست و گفت: برای چه به تو تحویل بدهم؟ عبدالواسع گفت: برای اینکه من او را به جایی ببرم که در امان باشد. عبدالخالق پرسید: مگر برکیارق نزد عموی خود تنش در امان نیست؟ و مگر تو نگفتی که تنش قصد دارد که برادرزادش را از مرگ یا کوری نجات بدهد؟ عبدالواسع گفت: من این حرف را زدم، اما نگفتم که برکیارق را نزد عموی خود تنش در امان ببینم. عبدالخالق پرسید: مگر مفهوم این دو گفته یکی نیست؟ عبدالواسع جواب داد: به ظاهر بله، ولی در باطن نه. عبدالخالق گفت: من نمیتوانم منظور تو را بفهمم. عبدالواسع اظهار کرد: تو که سالها در بغداد در دستگاه خلیفه کار کرده ای، چطور نمیتوانی منظور مرا بفهمی؟ مگر تو نمیدانی که در امر حکومت و امارت هیچ حاکم و امیری نمیتواند رقیب خود را ببیند و اگر بتواند او را نابود میکند، ولو پسرش باشد. برکیارق تا روزی در نظر تنش در خور ترحم است که در زندان گرفتار ترکان خاتون باشد، و روزی که برکیارق آزاد گردد دیگر در نظر تنش یک جوان مظلوم و ناتوان نیست، بلکه تنش او را به چشم رقیب خود می نگرد، چون تاج و تخت ایران باید به برکیارق که پسر بزرگ مرحوم ملک شاه است برسد، نه به تنش، برادر او. و تو هرگز شنیده ای که پادشاهی پسر داشته باشد و بعد از او سلطنت به برادرش برسد، نه به پسر او؟ این است که صلاح برکیارق در این می باشد که نزد تنش نرود و دور از عموی خود زندگی کند، زیرا اگر نزد تنش برود، کاری را که ترکان خاتون نتوانست بکند تنش خواهد کرد و برادرزاده را به قتل خواهد رسانید یا نابینا خواهد نمود تا رقیب نداشته باشد. عبدالخالق پرسید: آیا خود تنش به تو مأموریت داده که برکیارق را با خود ببری؟ عبدالواسع جواب داد: این مأموریت را ابو حمزه کفشگر به من واگذاشته است. عبدالخالق گفت: آیا ابو حمزه آنقدر توانایی دارد که میتواند برخلاف رأی تنش عمل نماید؟ عبدالواسع اظهار کرد ابو حمزه برخلاف رأی تنش عمل نمی کند، بلکه طبق تمایل او کمک می کند تا برادرزاده اش آزاد گردد، منتها برای اینکه تنش برادرزاده خود را به قتل نرساند یا کور نکند او را از تنش دور می نماید. عبدالخالق پرسید آیا تنش با آن دوری موافق است؟ عبدالواسع گفت تنش خواهان دیدار برادرزاده نیست و فقط می خواهد اطمینان داشته باشد که برکیارق هرگز رقیب وی نمی شود و ابو حمزه این منظور را تأمین می نماید. عبدالخالق پرسید پس تو به موجب دستور ابو حمزه برکیارق را از درباره تنش دور می کنی؟ عبدالواسع گفت همینطور است. عبدالخالق پرسید او را به کجا می بری؟ عبدالواسع گفت نمی توانم این موضوع را به تو بگویم. عبدالخالق گفت شاید او را می بری تا به دست ابو حمزه بدهی و او برکیارق را به قتل برساند، چون شنیدم که باطنی ها با برکیارق دشمن هستند. عبدالواسع جواب داد اگر ابو حمزه می خواست که برکیارق به قتل برسد او را در زندان ترکان خاتون به جا می گذاشت و برای نجاتش اقدام نمی کرد. عبدالخالق گفت بعضی از اشخاص هستند که ترجیح می دهند دشمن را با دستهای خود به قتل برسانند تا از گرفتن انتقام زیادتر لذت ببرند. عبدالواسع جواب داد اگر تو ابو حمزه دایی نخست باطنیان را می شناختی یا می دانستی چند اندازه قدرت دارد این فکر را راجع به او نمی کردی و دایی نخست انقدر قدرت دارد که یک محبوس ناتوان مثل برکیارق در نظر او با خاک برابر است و آرزوی قتل وی را در مخیله خود نمی پروراند. نه برادر، دایی نخست نمی خواهد برکیارق را به قتل برساند، بلکه قصد دارد برادرزاده تنش را در جایی مسکن بدهد که نه او دعوی امارت و سلطنت کند نه عمویش در صدد برایت وی را به قتل برساند. عبدالخالق گفت برادر، این چند روز که تو را دیدم تو میگویی که نماینده تنش یا ابو حمزه یا هر دو هستی، ولی من هنوز حکمی در دست تو ندیدم که نشان بدهد که تو نماینده آنها باشی. عبدالواسع گفت من برای اثبات اینکه نماینده تنش و ابو حمزه هستم دلیلی دارم که مؤثرترین دلایل است و بعد از اینکه آن را به تو نشان دادم تصدیق خواهی نمود که راست میگویم. عبدالخالق پرسید آیا نمی توانی آن دلیل را اینک ارائه بدهی؟ عبدالواسع گفت برادر، من تصور می کردم که تو از نظر اصل با نجات دادن برکیارق موافق هستی و اینک می شنوم که موافقت نداری، در صورتی که موقع مقتضی برای آزاد کردن وی فرا رسیده است. عبدالخالق گفت من حاضرم که برکیارق را نجات بدهم، اما اشکالات به قدری است که نمی توان او را از این قصر خارج کرد. عبدالواسع پرسید شبها در زندان برکیارق چند نفر نگهبانی می کنند؟ عبدالخالق جواب داد 3 نفر. عبدالواسع پرسید در موقع شب نگهبانان دروازه این قصر چند نفرند؟ عبدالخالق جواب داد 3 نفر. عبدالواسع گفت 3 نگهبان زندان و 3 نگهبان دروازه می شوند 6 نفر و بی صدا کردن این 6 نفر که اشکال ندارد. عبدالخالق گفت آیا حساب کرده ای که برای بی صدا کردن این 6 نفر اگر راضی به سکوت شوند چقدر زر باید داد؟ عبدالواسع جواب داد تو اگر عزم جزم داشته باشی ما می توانیم این 6 نفر را با تیغ ساکت کنیم. عبدالخالق پرسید آیا می گویی این 6 نفر را به قتل برسانیم؟ عبدالواسع جواب مثبت داد. عبدالخالق از این گفته برادر وحشت کرد و گفت چگونه من می توانم 6 نفر را به قتل برسانم؟ عبدالواسع اظهار نمود که تو تنها مبادرت به قتل آنها نخواهی کرد و اگر میل نداشته باشی آنها را به قتل برسانی می توانی دست به خون آنها نیالایی. عبدالخالق پرسید آیا تو به تنهایی آنها را خواهی کشت؟ عبدالواسع گفت من هم نمی توانم به تنهایی 6 نفر را به قتل برسانم، ولی کسانی را دارم که می توانند عهده‌دار قتل آن 6 نفر شوند. عبدالخالق پرسید آیا به عاقبت وخیم این کار فکر کرده ای؟ برادرش جواب داد اگر تو قدری همت داشته باشی این کار عاقبت وخیم نخواهد داشت. عبدالخالق پرسید چه کسانی عهده‌دار قتل این 6 نفر می‌شوند؟ عبدالواسع گفت: من یک عده 10 نفری را با خود به اصفهان آوردم که برای گریزانیدن برکیارق به تو کمک کنند و آن 10 نفر برخلاف سربازانی که تحت فرماندهی تو می‌باشند، افرادی هستند در خور اعتماد و به ما خیانت نخواهند کرد و هر دستوری که برای آنان صادر شود به موقع اجرا می‌گذارند. ولی برای اینکه بتوان از وجود این 10 نفر برای از بین بردن سربازان زندان و نگهبانان دروازه استفاده کرد، باید آنها را وارد کاخ نمود. عبدالخالق گفت: اگر آنها را وارد کاخ کنم مورد سوءظن قرار می‌گیرم. عبدالواسع جواب داد: برادر، فردا و پس فردا حال محمود پسر ترکان خاتون یا بهتر می شود یا بدتر. اگر بدتر شود که به احتمال زیاد همین طور خواهد شد، اطبایی که مشغول معالجه هستند طبق رسم همیشگی اینجا به مادرش خواهند گفت که برای معالجه محمود از دیگران کمک بخواهد و باز طبق رسم همیشگی کسانی که نسخه هایی برای معالجه مرض دارند وارد قصر می شوند و آن نسخه ها را به مادر طفل می دهند یا اینکه داروی درمان مرض را با خود می آورند. و در هر حال اگر وضع مزاج طفل بدتر شود و پزشکان بیمار را جواب بگویند، هر کس که نسخه‌ای یا دارویی برای درمان مرض طفل دارد می تواند آزادانه وارد کاخ شود و 6 نفر از مردان ما به عنوان اینکه نسخه یا دارو دارند وارد کاخ می شوند. و عبدالخالق اظهار کرد: تو گفتی آنها 10 نفر هستند و چرا می خواهی 6 نفر از آنها را وارد قصر کنی؟ عبدالواسع گفت: 4 نفر از آنها باید بیرون قصر اسب‌ها را نگاه دارند تا همین که برکیارق را از این قصر خارج کردیم همه سوار شویم و با سرعت خود را از اصفهان دور نماییم. عبدالخالق پرسید: آیا اسب‌ها آماده شده است؟ عبدالواسع گفت: اسب‌ها آماده است و ما هنگام ورود به اصفهان 11 اسب داشتیم و فردا من 2 اسب دیگر برای تو و برکیارق آماده خواهم کرد و آن 4 نفر که بیرون قصر می مانند اسب‌ها را نگاه می دارند که بتوان بدون درنگ از اینجا دور شد. اما ممکن است که حال طفل بهتر شود که در آن صورت استفاده از اطلاعات طبی دیگران ضروری نخواهد شد و کسی نمی تواند به عنوان اینکه دارای نسخه یا دارویی است وارد قصر گردد و در آن صورت تو باید 6 تن از ما را وارد کاخ کنی. عبدالخالق پرسید: چگونه آنها را وارد کاخ کنم؟ عبدالواسع گفت: تو در دستگاه خلیفه در بغداد کار می کردی و همه از این موضوع مستحضر هستند و لباس تو هم لباس افسران قشون خلیفه است. عبدالخالق پرسید: منظورت چیست؟ عبدالواسع گفت: من 6 تن از مردان خود را وامی دارم که لباس سکنه بغداد را بپوشند و آنها به عنوان اینکه خیشاوند و همشهری تو هستند به درب کاخ خواهند آمد و تو را خواهند خواست و تو باید تصدیق کنی که آنها همشهری و خیشاوند تو هستند و به نگهبانان بگویی با آنها راه بدهند تا وارد قصر شوند و این 6 نفر نزد تو خواهند بود و من هم با تو می باشم و هنگامی که خواستیم برکیارق را از این قصر خارج کنیم، این 6 نفر نگهبانان زندان برکیارق و نگهبانان دروازه کاخ را به قتل خواهند رسانید و ما برکیارق را از قصر خارج خواهیم کرد و سوار بر اسب خواهیم شد و همین که از اصفهان دور شدیم آسود خاطر خواهیم بود. اما عبدالواسع به مناسبت وضع وخیم مزاج محمود مجبور نشد که باطنی ها را با لباس سکنه بغداد وارد قصر اصفهان کند و 2 روز بعد حال طفل طوری گردید که پزشکان معالج به ترکان خاتون گفتند دیگر از آنها کاری ساخته نیست و اگر وین میل داشته باشد می تواند از کمک دیگران استفاده کند و شاید کسانی باشند که بتواند کودک را معالجه نمایند و در آن دور استمداد از مردم برای درمان بیماران غیر قابل علاج متداول بود و در کشوری چون ایران که در گذشته دانشکده طبی و بیمارستانی چون دانشکده و بیمارستان گندی شاپور داشت و اطبایی مانند پزشکان خاندان بختیشو در آن دانشکده تدریس می کردند، مردم وقتی می دیدند که از اطبا کاری ساخته نیست به عوام الناس مراجعه می نمودند که شاید آنها بتوانند بیماری را درمان کنند. در آن عصر در تمام کشورهای ایران غیر از علموت علم طب سیر قهقرایی می کرد و فقط در علموت شعائر گندی شاپور تعقیب می شد و بیمارستان علموت مرکز تحقیقات طبی به شمار می آمد. و به طوری که در آغاز این سرگذشت گفتیم، تهیه دارو در علموت رواج داشت و به همین جهت باطنی ها را حشاشین می نامیدند، یعنی دارو فروشان. در سایر نقاط ایران از جمله اصفهان علم طب رونق نداشت و اولیای بیماران به طوری که گفته شد وقتی پزشکان سلب امید می کردند رو به عوام الناس می آوردند و از عوام الناس می خواستند که بیمارشان را مداوا کنند. ترکان خاتون هم امر کرد در اصفهان جار بزنند که هر کس نسخه یا دوایی برای درمان مرض آبله دارد به قصر سلطنتی ببرد و اگر نسخه و داروی او مفید واقع گردید پاداشی بزرگی دریافت خواهد نمود. از ساعتی که جارچی در اصفهان به نام ترکان خاتون از مردم استمداد کرد، هر کس که نسخه‌ای برای درمان آبله داشت یا اسم دارویی را جهت مداوای آن مرض می‌دانست، راه قصر سلطنتی اصفهان را پیش گرفت و نگهبانان دروازه قصر سلطنتی اصفهان دروازه را گشوده بودند و مردم را راه می‌دادند و چند نفر از طرف ترکان خاتون مأمور شدند که نسخه ها را از مردم بگیرند یا اسم داروها را بنویسند تا بیدرنگ داروها فراهم شوند. همان روز عبدالواسه 6 تن از مردانی را که با خود آورده بود برای ورود به قصر اصفهان معین نمود و با آنها سپرد که زیر لباس سلاح حمل کنند و به عنوان اینکه نسخه دارند وارد کاخ شوند و بعد از ورود به قصر اصفهان خود وی آنان را به مسکن برادرش خواهد برد و در آنجا مخفی خواهند شد تا موقع خروج از قصر برسند. در آن روز عبدالواسه تمام وسایل فرار از اصفهان را فراهم کرد و به 4 تن از مردان باطنی سپرد که در نیمه شب با اسب‌ها نزدیک قصر سلطنتی حضور به هم برسانند. نگهبانان دروازه تا غروب مردم را برای نشان دادن نسخه و گفتن اسم دوا به داخل قصر راه می‌دادند. اما بعد از اینکه خورشید غروب کرد دروازه را به روی مردم بستند و دیگر کسی را راه ندادند. آنهایی هم که برای دادن نسخه و گفتن اسم دوا وارد کاخ شده بودند بعد از غروب خورشید خارج شدند و رفتند، لیکن مردان باطنی که به عنوان دادن نسخه وارد کاخ شده بودند به راهنمایی عبدالواسه به سوی مسکن عبدالخالق رفتند و در آنجا پنهان شدند و چون تا نیمه شب کاری نداشتند عبدالواسه به آنها سپرد که بخوابند و خود او در نیمه شب آنها را بیدار خواهد کرد و مردان باطنی خوابیدند. آن شب قصر سلطنتی اصفهان به مناسبت بیماری محمود تاریک و ساکت بود و خدمه قصر می دانستند که حال محمود وخیم است و داروهایی که در آن روز از طرف مردم مستقیم و غیر مستقیم داده شد اثر مفید نبخشید. بعضی از خدمه پیشبینی می کردند که محمود در آن شب یا روز بعد زندگی را بدرود خواهد گفت و حدس می زدند که بعد از مرگ محمود ترکان خاتون از ناامیدی و خشم که چرا پسرش فوت کرده برکیارق را به قتل خواهد رسانید و هرگاه روز بعد محمود از مرض آبله فوت کند یحتمل شب بعد برکیارق زنده نباشد و جسدش را از قصر اصفهان به سوی گورستان بردند. در حالی که سکوت و خاموشی بر قصر سلطنتی اصفهان مستولی شده بود و مردان باطنی در مسکن عبدالخالق خوابیده بودند، عبدالواسه نقشه خارج کردن برکیارق را از آن قصر برای عبدالخالق طرح کرد و در آغاز گفت: ای برادر، همین که برکیارق از آستان دروازه این قصر گذشت، قبل از اینکه من و تو از هم جدا شویم، من به تو 1000 دینار زر می‌دهم و این است دلیلی که نشان می‌دهد من نماینده تنش و ابو حمزه هستم. عبدالخالق گفت: تصدیق می‌کنم قوی‌ترین دلیل برای ثبوت اینکه تو نماینده آن دو نفر هستی همین است. آیا این زر اکنون نزد تو می‌باشد؟ عبدالواسه جواب داد: بله. عبدالخالق گفت: آیا نزد تو می‌باشد یا اینکه پیش مردانی که خوابیده‌اند؟ عبدالواسه گفت: پولی که باید به تو برسد نزد من است و مردانی هم که اینجا خوابیدند مبلغی پول دارند که باید به مصرف هزینه تو و من و دیگران بعد از خروج از اینجا برسد. عبدالخالق پرسید: در چه موقع باید از اینجا رفت؟ عبدالواسع اظهار کرد: بعد از نیمه شب ما برای رفتن آماده می شویم و اینک تو بگو که چه موقع برای بردن غذا نزد برکیا رفت می روی. عبدالخالق گفت: تا نیم ساعت دیگر من غذای او را می برم. عبدالواسع اظهار کرد: به او بگو که اگر می خواهد زنده بماند باید امشب با ما از این قصر بگریزد، چون همین که محمود پسر ترکان خاتون از بیماری فوت کند آن زن وی را خواهد کشت و از فرط خشم شاید منتظر کشف گنج نشود، زیرا می داند که بعد از مرگ محمود سلطنت خواه نخواه حق مسلم برکیارق خواهد شد، زیرا وارث واقعی تاج و تخت است. لذا برکیارق را به قتل می رساند تا اینکه خصم خود را روی تخت سلطنت نبیند.